بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. در قاعده نفی عسر و حرج عرض کردیم که از سه جهت ما باید مورد بحث قرار بدیم، سه جهت را، تا این قاعده برامون روشن بشه. یکی مدرک این قاعده بود که مفصلا بحث کردیم، آیات متعدده و روایاتی که به قول برخی از فقها رحمت الله علیهم فوق حد استفاضه، قریب به تواتر هست، که از بیانات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین حکم حرجی در اسلام تشریع نشده، جعل نشده، از روایات استفاده میشه. کرد کردیم البته اجماع هم ادعا شده، منتها اجماع مدرکی است و دلیل عقلی هم به دو صورت قابل تفسیر بود که تفسیر دوم را ما تأیید کردیم. جهت ثانیه بحث مفاد و مضمون حدیث قاعده نفی عسر و حرج هست. معنا و مفاد این قاعده چیه؟ خاطر شریفتون باشه در قاعده لازرر یک بحثی داشتیم در معنا و مفهوم قاعده لازرر. آیا حکم ضرری داره نفی میشه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و جمعی کثیری از شاگردانیشون، پیروانیشون همین را فرمودند، یا منظور نفی حکم به لسان نفی موضوع هست که مرحوم آقای آخوند این چنین فرمود، یا اصلا اینجا نفی نیست، این نهی جمله خبریه است، ولی اریدت من هل انشاء که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در رساله قاعده لازررش به شدت اصرار داره که همین معنا را به اصطلاح مطرح بفرماید که لازرر و لازرر، یعنی ضرر نرسونید به یکدیگر، نهیه نه نفیه. تا ما بگیم آیا نفی حکمه یا نفی حکم لسان نفی موضوع هست، احتمال چهارمی داده شد که منظور از نفی ضرر و ضرار یعنی ضرر و ضرار غیر متدارک نفی شده در اسلام، یعنی هر کسی به کسی ضرری رسون باید تدارک بشه، جبران بشه. ضرر و ضرار غیر متدارک در اسلام ما نداریم. چهار احتمال داده شد، خاطر شریفتون باشه ما احتمالی که شیخ الاعظم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرموده بود این رو تایید کردیم. تقریبا همه اون احتمالات اینجا هم مطرحه که نفی عسر و حرج آیا مضمونش رفع حکم است، یعنی الحکم الذی حرجیون رفعه، حالا فرق نمی کنه اون حکم حرجی که رفعه حکم تکلیفی باشه یا حکم وضعی باشه. آیا این منظور کمون بیان مرحوم شیخ میشه که در قاعده لازرارم داشتیم که به اصطلاح مرفوع و منفی خود حکم ضرری است، خود حکم حرجی است، نه اینکه نفی به معنای نهی باشه، چنانچه شیخ الشریعه اصفهانی رحمت الله علیه فرمود، نه اینکه از قبیل رفع حکم به رفع موضوع باشه، شما قاله الاخوند صاحب الکفایه رحمت الله علیه در صفحه 381 کفایه ایشون مصر که اینجا رفع حکم به لسان رفع موضوع، یا مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی که گفت اصلا نهی نفی نیست در رساله لازرر و لازرار کشون داره صفحه 24 تا 27 تقریبا 3-4 صفحهشون اونجا این مطلب رو دارن که نهی منظور از این لازرر و لازرار کذالکه، پس در لا حرج هم همین باشه، نه این طوری نیست. بنابراین و همچنین منفی در اونجا گفتیم که ضرر غیر متدارک نیست که برخی از فقها رحمت الله علیهم فرمودند. اون مسئله اینجا هم میاد در قاعده لا حرج، هم همون بیانی که شیخ اعظم انصاری فرمود خود حکم حرجی را چاره رفع کرده، یعنی جعل نفرموده، تشریع نفرموده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دینی که احکام تکلیفیه و وضعیه جعل کرده به گردن شما گذاشته برای به سعادت رسیدن شما، در لابلای این احکام مجعوله تشریعیه تکلیفیه و وضعیه این احکام شریعت حکم حرجی جعل نشده، حکمی که مشقتبار باشه، طاقت فرسا باشه، شما را در تنگنا قرار بده، یک دردسری باشه برای شما، نه اینطوری نیست. این فلسفه وجودی دین به سعادت رسوندن شما انسان هاست، نمیخواد نیومده شما را در مضیقه قرار بده، در فشار قرار بده. دین سهل و سمح است، درش وسعت وجود داره، گشایش وجود داره، بناهن علی ذلک خود حکم داره نفی میشه، یعنی حکم حرجی برداشته شده، جل نشده. پس در قاعده نفی و حرج هم مثل همون بیانی که در قاعده لازرر و لازرار داشتیم، همون معنایی که شیخ اعظم از اون چهار معنا انتخاب کرد اینجا هم همینه، منتها در این قاعده مسئله مقدار واضح تره، برای اینکه در این قاعده قرآن صراحتاً می‌فرماید که احکام حرجی جعل نشده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، آیه 78 سوره مبارکه حج و آیات دیگر که خاطر شرفتون باشه 4-5 آیه در بحث به اصطلاح مدرکی که در رابطه با این قاعده میخواستیم بحث بکنیم 3-4 آیه مطرح کردیم. آیات دیگر هم هست، منتها دیگه کفایت میکرد این آیات دلالتش واضحتر و روشنتر، بلکه به قول بعضی از فقها رضوان الله تعالی علیهم صریح آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جعل نفرموده خداوند بر شما در دین حکم حرجی. خب خداوند در این جل، جل تکوینی که نیست، جل تشریعی به عنوان شارع و قانونگذار که احکامی داره جل میکنه برای اداره جامعه بشری، حکومت اسلامی. خب احکام میخواد، واجباتی، محرماتی، اعمال باید انجام بدن، اعمال نباید انجام بدن. جعل قانون به عنوان جائل و شارع و تشریع قانون داره این کلام را می فرماید: ما جعل علیکم فی الدین من حرج. ولذا در این قاعده اسر و حرج آیه صریح داریم، اما در قاعده لا ضرر و لا ضرار نه، ما چنین آیه صریحی نداشتیم. فقط حدیث شریف لا ضرر و لا ضرار فی الدین که به اصطلاح در حدیث بود، منتها گفتیم که با قرائن اونجا فهمیده میشه که بالاخره اونجا هم شارع فرموده، پیغمبر اسلام فرموده لا ضرر و لا ضرار، به اصطلاح نفی ضرر کرده. منطقه با قرائن ما گفتیم که حکم ضرری منظوره، حکم ضرری منظوره. اما اینجا تقریبا روایت صراحتاً خدمت شما عرض کنم در مقام جعل احکام شرعیه می فرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. پس بنابراین با این بیان روشن میشه که از این آیه شریف، آیات دیگر و همچنین روایاتی که مواردی را، مصادیقی را مطرح کردیم، روشن میشه که ادله نفی حرج و نفی ضرر که حکم حرجی و حکم ضرری را نفی میکنه، معناش این است که یعنی اصلا حکم ضرری و حکم حرجی جل نشده، اسلام حکم حرجی و ضرری نداره. این ادله نفی حرج و ضرر واقعا حکومت میکنه در تمام ادله احکام اولیه، یعنی در جانب خود محمول، یعنی احکام اولیه که بر موضوعاتشون حمل میشه، ادله نفی حرج و ضرر میگه که ما چنین احکامی نداریم که بر موضوعاتشون حمل بشه ضرری باشه، حرجی باشه، ما نداریم این رو. پس بنابراین حکومت واقعی داره ادله نفی حرج و ضرر بر در جانب اون محمول، یعنی احکام اولیه که حمل میشه بر موضوعاتشون. حکومت هم یادتون میاد دیگه، حکومت، حکومت تزریقی داریم، حکومت توصیه‌ای داریم. حکومت تزریقی این است که مثلا مولا گفته اکرم العلماء، آقای زید یکی از عالمان مهم شهر و منطقه است، ولی روشن شده که این آدم لاوبالی شده، جاسوس از آب در آمده، نمیدونم. بالاخره به ادله روشن روشن شده که این روحانی واقعی و عادل و خدمتگزار دین و شریعت و اسلام و مسلمین نیست. خب اکرم العلماء که گفته میشه شامل اونم هست. اون وقت مولا میاد میگه که این آقای زید ولو در بین جامعه به عنوان یک عالم برجسته و دارای بروبیا هست و اینها، ولی میاد میگه زیدون لیس به عالمن. این را میگن حکومت هست، حکومت تزریقی. میاد موضوع را و به تبع حکم را چکار میکنه؟ تزریق میکنه، محدود میکنه. یک حکومت داره، حکومت توصیعی است. حکومت توصیعی در همون مثال مولا گفته اکرم العلماء در اون منطقه یک کشاورزی هست یا یک مغازه‌داری هست، یک نجاری هست، بی سوادم هست یا خیلی کم سواد در حد خواندن و نوشتن سواد داره، اما یک زاهد به تمام عیار، یک عارف خوبی است، یک انسان بسیار متقی و متدینی است و به زبان ساده حرف میزنه، جوانها را به راه میاره و برای خودش یک الگو و سرمشق بوده، علارغم اینکه از نظر حرفه یک نجاره، یک مغازه داره، یک کشاورزه. اون وقت مولا که فرموده اکرم العلماء، یک امتیازاتی به علما با این دستور میخواد جلب کنه، اونجا میاد میگه زیدون عالمون، اون شخص را علارغم این که از در سنفی به اصطلاح شغل خاص بازاری داره و کشاورزه و این ها اصلا جز به علما حساب نمیشه در بین مردم، آدم خوبیه ولی جز به علما حساب نمیشه، مولا میاد میگه این آقا عالمون، زیدون عالمون، توسعه میده. بالاخره حکومت دو جوره، حکومت توسعه‌ای، حکومت تزییقی. قاعده نفی اسر و حرز واقعا حکومت میکنه به احکام شرعیه‌ای که محمول بر موضوعاتشون هست در ادله اولیه، منتها این چنین حکومت تزییقی میاد میگه که حکمی که حرزی باشه، ضرری باشه، در اسلام تشریع نشده، چنین حکمی وجود نداره و لذا ادله نفی و شهرت مثل ادله لازرر اینها بر ادله اولیه مقدم میشه، حکومت واقعی داره و لذا اگر در جایی بین دلیل اولی و قاعده نفی حرج استکاک پیش بیاد، دنبال این نمیریم که آیا ببینیم نسبت بین اینها چیه، نسبت عام و خاص بیاییم مثلا تخصیص بزنیم، مطلق و مقید قید بزنیم، یا نسبت عموم خصوص من وجه در حال اجتماع بحث تعارض پیش بیاد، تعارضات ساقطا پیش بیاد، دنبال مرجح بگردیم کدوم اوثقه، کدوم اورعه، کدوم موافق کتاب، مخالف عامه است. نه، هر جا استکاک پیش بیاد بین قاعده نفی اسر و حرج یا قاعده نفی ضرر با ادله اولیه، بلا فاصله قاعده اسر و حرج رو مقدم می‌داریم بر اون ادله اولیه. چرا؟ چون حکومت واقعی داره. پس وقتی که ما الان بخوایم وضو بگیریم و غسل بکنیم واقعا توأم با اسر و حرج هست و اینها، یا توأم با ضرره، آب را در یک جایی هستیم خیلی کم شده، دارن میفروشن، میخوایم ما غسل بکنیم یا وضو بگیریم، به 50 برابر قیمت میخوان این آب را بفروشن، برای ما ممکنه بخریم، اما به شدت ضرر میکنیم، دچار کم بوده، بالاخره بودجه میشیم، در سفر هستیم، اینها توأم با اسر و حرج، توأم با ضرره. اینجا وجوب وضو، وجوب غسلی که حکمی که امری که وجوب را به وضو و به غسل آورده، قاعده نفی و شهرت این وجوب را کاملا منتفی میکنه، حکومت میکنه، حکومت واقعی به اصطلاح. و لذا دنبال یه نسبت، آیا عموم خصوص مطلقه، عموم خصوص من وجه چه هست، اینا نمیریم. قاعده نفی و شهرت تا سر کلش پیدا شد، نفی و شهرت قاعده لازرر مقدم است بر اون ادله اولیه. پس بنابراین خلاصه بس این میشه که مراد از نفی عسر حرج و نفی زیق در این دین حنیف شریعت مطهره ما این هست که یعنی دینی که مجموعه ای از احکام را به عنوان واجب به عنوان حرام بر موضوعات جعل کرده، حالا فرق نمی کنه احکام تکلیفیه باشه مثل وجوب صلات در حال ایستادن، حرمت شرب خمر و حرمت غیبت، احکامی به عنوان واجب به عنوان حرام با یک شرایط خاصی بر موضوعات خارجی جعل کرده، یا احکام وضعیه مثل طهارت، نجاست، ولایت، حریت، رقیت، روزیت، بالاخره احکام تکلیفی، احکام وضعی. مراد از نفی عسر حرج و نفی زیغ در این دین حنیف این هست که یعنی خداوند متعال حکمی که از ناحیه اون حکم عسر و حرج ناشی بشود چنین حکمی را چاره جعل نکرده، بلکه این دین و این شریعت سمحتون سهله هست و مردمی که متدین به این دین هستند فی سقطن فی تکالیف هذه الشریعه فی احکام هذه الشریعه در وسعت هستند، در تنگنا و در مشقت و در یک رنج طاقت فرسایی باشه. نه، لم یجعل الله تعالی حکما حرجیا ضرریا ینشأ منه العسر والحرج والضرر. لذا اون روایتی که در بحث اخبار از امام علیه السلام داشتیم که حضرت فرمود ان الخوارج زیغوا علی انفسهم بجهاله و این الدین اوسع من ذالک، فرمود خوارج خودشون رو در مزیقه و فشار قرار دادن با جهالت و نادانی خودشون. این الدین اوسع من ذالک، دین وسیع‌تر از این فکر محدود و مزیق این هاست. این چنینه. پس بنابراین حکم حرجی و حکم توأم با عسر و حرج جعل نشده، تشریع نشده. پس مراد اینه، یعنی خود حکم را جعل نکرده، خود حکم داره نفی میشه. پس مراد از نفی حرج اینه. مراد نفی حکم به لسان نفی موضوع نیست، چنانچه در قاعده لازرر بعضی ها گفتن مثل مرحوم های آخوند، ولو اینکه در قاعده لازرر و لازرار همون خلاف بود، اونجا هم حکمی که یعنی شو من هو ضرر گفتیم منفی هست، نفی شده، برای اینکه شارع داره این حرف رو میزنه. کسی این حرف رو داره میزنه که در کرسی تشریع حکم نشسته داره این بیان را میکنه، خب طبیعتاً این انصراف پیدا میکنه، یعنی حکم ضرری را ما نداریم، نفی حکم مستقیماً میشه، نه نفی حکم به لسان نفی موضوع. منتها در قاعده نفی ضرر برای این توهم جا داشت، اما در قاعده نفی حرج اصلا برای این توهم جا نداره، برای اینکه مفاد آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج اولا و به ذات ظهور ابتدایی آیه یعنی نفی جعل حرج در دینه، و معلومه که مراد از جعلی که خداوند تبارک و تعالی نفی میکنه اون جعل تشریعیه نه جعل تکوینی. مراد از این دین همون احکام مجعوله ای از طرف شارع هست که به عنوان احکام فقهیه، حالا احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه، از طهارت تا دیات در شریعت احکامی که جعل شده شاره جعل کرده. حالا همین شاره می فرماید که این دینی که من برای شما در این دین احکام تکلیفیه احکام وضعیه جعل کردم و از شما می خوام طبق این زندگی بکنید، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، من حرج حکم حرجی و توأم با عسر حرج ما جعل نکردیم. پس بدون شک اونی که منفی هست خود حکمه، الحکم الذی ینشأ من قبل الزیغ و الحرج، خود اون حکم داره نفی میشه، نه اینکه خداوند متعال حکم حرجی را نفی بفرماید به لسان نفی موضوع این حکم، نه اینطوری نیست. یعنی موضوعی که مثل مثلا وضوع در سرمای سوزان شدید وضوع را نفی بکنه تا اینکه وجوب وضوع نفی بشه، مسح بر بشره را در صورتی که طرف پانسمان کرده خود اون مسح بشره را نفی بکنه تا حکم مسح نفی بشه، نه اینطوری نیست. نفی حکم شده نه نفی حکم بلسان نفی موضوع. البته بین این دوتا ثمره‌ای وجود داره که در بحث موارد تطبیق و مصداق این بحث انشاءالله تعالی بهش میرسیم. یعنی ثمره داره این، آیا منظور نفی حکمه یا مستقیم یا نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه که مرحوم آقای آخوند فرمود، این دوتا ثمره داره در نفی حکم، نفی وجوب، وجوب احتیاط در شبهات غیر محصور اینها در باب انسداد اینها نفی حکم بشه آنچنان که شیخ می فرماید، یا نفی حکم به لسان نفی موضوع بشه مستقیما نفی حکم بشه آنچنان که شیخ می فرماید، یا نه نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی به این معنا نفی موضوع شده تا اینکه نفی حکم بشه که مرحوم آیه آخوند رحمت الله تعالی علیه فرمود، اونجا ثمره داریم بس که انشالله بهش میرسیم. پس مضمون و معنای قاعده نفی عسر حرج روشن شد که یعنی حکم حرجی داره نفی میشه، حکم حرجی نفی شده. در نتیجه این قاعده واقعا حکومت میکنه به ادله اولیه که احکام شرعیه را بر موضوعات به عنوان حکم تکلیفی یا حکم وضعی اثبات میکنه. این نفی قاعده نفی عسر حرج جلو جعل حکم را میگیره و حکومت میکنه، حکومت واقعی، حکومت تزییقی. و این چنین مطلبی بود که خیلی روشن استفاده کردیم. خب این جهت ثانیه‌ای بحث بود. جهت ثالثه در به اصطلاح مصادیقی که در رابطه با قاعده نفی عسر حرج داریم. مصادیقش خیلی زیاده، چون انسان در زندگی لحظه به لحظه مواجه هست با احکام شرعیه به عنوان واجب، به عنوان حرام و مستحب مکروه. البته در مستحب و مکروه خیلی قاعده نفی ضرر و نفی حرج نقش زیادی نداره، چون اونجا عملا حکم الزامی نیست تا بالاخره انسان دچار عسر حرج بشه. اونجا در احکام الزامیه واجبات و محرمات انسان مواجهه، موارد گوناگون و زیادی به اصطلاح پیش میاد که در انجام واجب یا ترک حرام ما دچار بحران میشیم. دوچار اسحرت میشیم، دوچار ضرر میشیم. این موارد رو انشاءالله تعالی تعدادیش رو عرض میکنیم و بحث را پیش میبریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.